سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تفسیر دقیقی باید از زندگی داشته باشیم. اگر تفسیر دقیق، دیگه درست هم نمیگم، تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، طبیعتا نمیتونیم تفسیر دقیقی از بندگی و دینداری داشته باشیم. این اشتباهه که ما زندگی رو نشناخته فکر کنیم دین و بندگی و عبادت رو میشناسیم. دین همین چند اعتقاد است و همین مسئله اولیاء خدا و رفتارهای خوب ما و بریم انشالله حرفای خدا رو اطاعت کنیم، بگیم چشم. آدم با مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است که اساساً دین رو بپذیریم یا نه. این خیلی تعیین کننده است در این که دین رو بفهمیم یا نه. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است در این که ما متقاعد بشیم به دینداری کردن، موفق بشیم در دینداری کردن. شاید شبیه اطبایی که خوب نشستن و هر کی میره پیششون گله میکنه از سرماخوردگی، مثلا اولین کاری که، یا جزء اولین کاری که انجام میدن، گلوشو نگاه میکنن، چون سرماخوردگی حالت ویروسیش یا حالت مثلا عفونیش هر کدومش باشه اثر خودشو در گلو نشون میده. هم مثل مناقشه نیست، هر کی هر ضعفی داشت، هر رفتار غلطی داشت، اول باید نگاه کنیم ببینیم تفسیرش از زندگی درسته و الا همین مقدار ایمان ما، همین مقدار محبت ما به اهل بیت، همین خیلی میتونه ما رو نجات بده. زیاد کار دشواری نیست و اصلا بحث نجات دادن نیست، همین خیلی میتونه ما رو تعالی ببخشه، میتونه فوق العاده رشد بده. در اندازه های اجتماعی هم هرچی گرفتاری اجتماعی داریم، هرچی گرفتاری داریم که مال کلیت جامعه است، اونها هم همه به خاطر اینه که ما تو این تلقی که تک تکمون از زندگی داریم، نفس داریم، مال اینه که کلیت جامعه این تلقی براش شفاف نیست. زندگی چیه؟ زندگی چیه که حالا شما میخواید با بندگی یا با دینداری این زندگی رو اصلاح کنید، این زندگی رو رشد بدید، این زندگی رو معامله کنید با خداوند متعال، که از خدا آخرت بگیرید، در این زندگی به سوی خدا برید. حد اقلی بخواید دینداری کنید یا حد اکثری وابسته است به این که تفسیر دقیق زندگی رو انسان بدونه چه اتفاقی میفته. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این است که زندگی انسان، البته خیلی من مختصر میخوام رد بشم تا برسیم به بحث این جلساتمون انشاءالله. بر اساس آنچه که گفته شد زندگی انسان شامل علاقمندی هایی است که باید با برخی از آنها مخالفت کرد و تنها بخشی از آنها را باهاش موافقت کرد. زندگی درگیری انسان با علاقمندی های خودشه و برآوردن بخشی از علاقمندی ها. کدوم علاقمندی ها رو باید غالبا بهش توجه کرد که برآورده بشن؟ علاقمندی هایی که نوعا پنهان تر هم هستن، نه این که علاقمندی های پیدا رو کلن باید بذاریم کنار. نه، سختی کارم همینه. اگه به ما میگفتن علاقمندی های پیدا رو کلن باید بذاری کنار مثل علاقمندی های به غرایز و اینها، کار بازم آسون تر میشد. میگفتیم خب خیالمون راحت. نه، یکی در میون میگن نه این علاقمندی رو بهش توجه کن، کار دشوارتر میشه. اسم این مخالفت و موافقت، اسم این بیدار ساختن و خواباندن علاقه ها رو من میذارم مدیریت. زندگی تفسیرش مدیریت علاقه هاست. هرچی تو خیابون میبینی، هرچی تو خونه ها میبینی، هرچی تو جوامع بشری میبینی، هرچی تو تک تک آدم ها میبینی، همینه. هیچی بیرون از این نیست. هرچی تو اولیاء خدا میبینی همینه، هرچی تو اراذل و اوباش عالم میبینی همینه. همه دارن این کار رو میکنن، مدیریت میکنن علاقه هاشون رو. غلط مدیریت میکنن یا درست مدیریت میکنن اون یه موضوع دیگریست. تفسیر زندگی مدیریت علاقمندی هاست. اینو بفهمیم، بپذیریم. خب فهمیدن کجاست؟ فهمیدنم در خدمت این مدیریت علاقه هاست. به خاطر علاقه ها میری که بفهمی، به خاطر علاقه ها سعی میکنی یه چیزایی رو یاد بگیری و هر چیزی که یاد میگیری اثرش رو تو علاقه هات نشون میده. زندگی تفسیرش اینه. اگر از کسی پرسیدی حالت چطوره، میتونه به شما بگه که کدوم حالم، حال جسمیم یا حال روحی و اصلیم. حال جسمیم چطوره؟ بله زلفم رو شونه کردم، یا سرم درد میکنه یا نمیکنه. حال اصلیم چطوره؟ حال روحیم چطوره؟ یعنی داری با علاقه ها چی کار میکنی؟ به چی ها الان علاقه داری؟ باشون داری چی کار میکنی؟ چقدر قدرت مدیریت پیدا کردی؟ چقدر جهت تونستی بدی؟ چی کار داری میکنی؟ با علاقه ها چی کار کردی؟ بذار بحث رو سخت پیش نبرم، این مثال فرعی بزنم. چند دقیقه هم شما، چند لحظه هم شما نفس تازه بکنید. من توی اتوبوسی بودم، داشتم میرفتم. خیلی وقت میشه که اتوبوس خیلی ببخشید مینی بوس های داد در اون شهری. بعد این مینی بوس با مینی بوس های دیگه‌ای که تو اون مسیر آدم ها رو جا به جا میکردن رقابت میکرد. مثلا میدیدم میگفتش که اینجا این چند نفر با صدای بلندم فکر میکرد. ما هم جزو آدم هایی بودیم احتمالا که جا نبشتیم، بایستده بودیم، هم نزدیک راننده یا نشسته بودیم یادم نیست. میگو ببین اینجا الان چند نفر بایستدن، ولی من وایستم اون جلوتر آدم های بیشتری وایستدن، اون می پر میکنه، من اینا رو ول میکنم، گاز میداد میرفت، میگفت اونا رو پر کنم و میرفت جلو. بعد تعبیری که در ارتباط با آدم ها به کار می برد این بود، می گفت ببین اینجا چند تا 20 تومانی وایستده. اون الان اینجا الان 10 تا 20 تومانی وایستده، اونجا 2 تا 20 تومانی وایستده بود. 10 تا 20 تومانی میشه چقدر؟ 200 تومان. اصلا آدم ها رو به عنوان 20 تومانی نگاه می کرد. یه کسی که جراح بینی هست وقتی با شما سلام علیک می کنه یه کمی هم میره تو نخ بینیتون. الگوی بدی هم نیست، این میخوره به بینیش، خدا دادی اصلا اینجوری کار. این تو بینیش یه تومن خوابیده دماغش. خب چطوری شما؟ کجا رو نگاه میکنی؟ بعد به چشمام علال قاعده نگاه کنی، یه سانتی اومده پایین تر. خب حالا شما بگو علال. خدا به ما نگاه میکنه، به شما با نگاه میکنه. خدا اصلش به کجا نگاه میکنه؟ به همین جریان مدیریت علاقه. این به کجا رسیده بنده من؟ الان چیا رو دوست داره؟ کدوم دوستی هاش رو تشدید کرده؟ کدوم دوستی هاش رو تضعیف کرده؟ کدوم ها رو جلوش وایستاده؟ کدوم ها رو داره خراب میکنه؟ بدترش میکنه؟ خدا همینجوری نگاه میکنه. تمام مقدراتی هم که خدا بر سر ما مرتب منظم نازل میکنه، مثبت یا منفی، نعمت یا نقمت، سر همین مدیریت علاقه است. آخرش چی میخواد؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. میخوام تو در مدیریت علاقه موفق شده باشی، رسیده باشی به قلب سلیم. سالم هم نه، سلیم یعنی خیلی سالم. قلب هم یک جای بی نهایته. پرسید خدایا جای تو کجاست؟ فرمود تو که میدانی موسی من جا ندارم. لا یسعنی ارض یا سمایی، زمین و آسمان جای من نیست. عرض داشت میدونم خدایا، منم جای فیزیکی نخواستم مثلا سوال کنم، بخوام جایی برای تو تصور بکنم، نه تصور مادی کجا رو باید در نظر بگیرم. فرمود زمین و آسمون جای من نیست، اما قلب بنده مؤمن اون جای من هست، من اونجا جا میشم. قلب بنده مؤمن از آسمان ها و زمین بزرگتره. یعنی شما مدیریت علاقه ها که انجام میدید، اگر شما عمر نوح که چهرز بکنم، عمر حضرت خضر رو هم پیدا بکنید، این مدیریت کاریست مستمر و ادامه داره. تفسیر زندگی اصلی ما اینه. لذا مثلا به هر چی میرسی دوباره میبینی من میخوام یه چیزایی برسم. بابا تو که میگفتی به اینجا برسم تمومه که، نه این داستان ادامه داره. درسته؟ ازدواج بکنم تمومه، شغل پیدا کنم تمومه، ازدواج و شغل، خونه دار بشم تمومه، خونه دار شد ماشین دار بشم مثلا، این خونه عوض بشه تمومه. این ادامه داره برای آدم های سطحی اینجوری، برای آدم های عمیق و آدم هایی که با خدا زندگی میکنن هم به سوی خدا همین اتفاق میافته. من این گناه رو بذارم کنار تمومه، من این کمی رو بذارم کنار تمومه، همینجوری زیبا، بسیار هیجان انگیز. تفسیر زندگی مدیریت علاقه است. الان شماهایی که اینجا نشستید، بزرگوارانی که بنده هر جایی رو تحمل میکنید، همتون در حال همین فعالیتید. همه شما، اصلا کسی استثنا نمیشه. خدا با حضرت ابراهیم خلیل الرحمنش همین کارو داره. الان تو به اسماعیل خیلی علاقه داری، خب همیشونو قربانی بکن خودت. بازی مدیریت علاقه هاست. کسی استثنا نیست. رشد کردن به چیه؟ علاقه های نو، علاقه های عالی به دست آوردن، علاقه به سعادت بشریت به دست آوردن، علاقه به همینجوری برو جلو. خرید میکنی، مقابله میکنی، افزایش میدی، کاهش میدی، کشف میکنی یه علاقه جدید و لذت ازش میبری، رنجشو میکشی. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها، درگیری انسان با علاقه ها، زیاد و کم کردن علاقه ها، پاسخ دادن به علاقه ها، پاسخ ندادن به علاقه ها. اصل ماجرا در این پاسخ دادن ها و درگیری ها و افزایش دادن ها و کاهش دادن ها اونجاییست که شما میخوایی مخالفت کنی با بعضی از علاقه ها. اصل ماجرا هم اینجاست، اونجایی که آدم میخواد موافقت بکنه که هنری نکرده، اتفاق خاصی نیفتاده. اونجا خب دیگه موافقت کردی، بردی خوردی، تموم شد رفت. اتفاقا هر جا موافقت بکنی، راحت هم به دست بیاری، ارضایش هم بکنی، کم کم اون علاقه حذف میشه. اون علاقه میگه خب دیگه من علاقه داشتم این مبلو داشته باشیم، خب حالا داریم دیگه، کیفشم بردی و من میرم دیگه. بهمون میخوام بازم کیف کنم از اینکه این مبلو دارم. میگه نه دیگه، اون علاقه ای رو که به دست آوردین از بین میره دیگه، چون زندگی تفسیرش علاقه نیست، تفسیرش مدیریت علاقه است. اون داره خودش کم کم از مدیریت خارج میشه. دیگه میگه منو به دست آوردی دیگه، من دیگه الان حرفی برای تو برای گفتن ندارم. اصل زندگی به دست آوردنها و اونایی که به دست اومدن نیست، اونایی که به دست نیاوردی یا اونایی که میخوایی باهاشون مخالفت بکنی. اصل زندگی تو اون بخش تلخ ماجراست. تفسیر زندگی اینه. به همین دلیل ما گفتیم نخ تسبیح همه فضائل نظام دین مخالفت کردن با هوای نفسه. هوای نفس چیه؟ اون علاقه هایی که باید بزنی. کدوم علاقه ها رو باید بزنی؟ خب حالا فهرست طولانی داره. این شد بحث تنها مسیر، این شد نظام دین، نظام الدین مخالفت الهوا. نظام یعنی نخ گردنبند، مروارید انداختی گلش، یا نخ تسبیح همه رو دور خودش جمع کرده. تفسیر زندگی اینه. تفسیر بندگی چی میشه؟ تفسیر بندگی اینه، برنامه این که از خدا میگیرید برای مدیریت زندگی، برای مدیریت علاقه ها از میخوام برنامه این که از خدا میگیرید برای مدیریت علاقه ها، این میشه تفسیر بندگی. بدون خدا میشه مدیریت کرد علاقه ها رو؟ نه، هم نمیدونیم باید چی کار کنیم، هم خود خدا اصلی ترین علاقه انسانه. اصلا خودش باید بیاد نقش ایفا کنه در مدیریت تو. تو ارضا بشی، آروم بشی. دیدی خیلی ها زندگی میکنن برای اینکه یه عده ایجان زندگیشون رو نگاه کنن میگن به به این کیف کنه. اصلا بدون بهبه اونا که این کیف نمی کنه. از جهات مختلف ما وابسته ایم به این که برنامه زندگی خودمون رو، یعنی برنامه مدیریت علاقه ها رو از خدا بگیریم. قبلا هم در این باره بحث کردیم. بعد برنامه رو که از خدا میگیریم میبینیم خود خدا این وسط موضوعیت داره. میفرماد من برنامه بده میدم بری، باید با همین کارو بکنیم. پیشم باشی، من پیش تو باشم، تو پیش من، با هم بریم جلو. خیلی شیرین و سرگرم کننده و زیباست برنامه این که خدا به آدم میده. تفسیر بندگی و دیانت، تفسیر دین چی میشه؟ برنامه ای برای مدیریت علاقه ها. دیگه حالا همه چی دوش هست. تفسیر بندگی، مدیریت علاقه ها. قبل از این ما زیاد با هم صحبت کردیم که اصل مخالفت کردن با علاقه ها رو برای خودمون جا بندازیم. آخرین مقدمه من باشه. اولین مقدمه چی بود؟ تفسیر زندگی لازمه. تفسیر زندگی نباشه آدم بندگی رو هم نمیفهمه. دومی مقدمه بنده چی بود؟ تفسیر زندگی، مدیریت علاقه ها. یه اون مدیریت رو توضیح دادیم با هم دیگه. قرار گذاشیم مدیریت معناش این باشه. از همینجوری هم استفاده میشه خیلی از اوقات مدیریت. مقدمه سوم چی بود؟ بندگی یعنی چی؟ برنامه برای مدیریت علاقه ها. یارو حواشیش حرف زیاد بود. چرا ما باید این برنامه رو از خدا بگیریم که تبدیل بشه به چیزی به نام دین؟ حالا باشه، حالا بعدا صحبت میکنیم. اولیاء خدا نقششون در این وسط چیه؟ اینا رو قبلا صحبت کردیم. آخرین مقدمه بنده اینه که مهمترین بخش مدیریت علاقه ها مخالفت کردن با هوای نفسه. یه فهرستی از علاقه ها رو میذارن جلوی شما، شما باش مخالفت بکنید. تموم که نمیشه اون فهرست. هر علاقه بدی رو باهاش به جنگی یه علاقه بدی دیگه میاد رو. اگر فرض بفرمایید یه روزی تموم بشه چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید با علاقه های خوب باید مبارزه کنید. مگه از ابراهیم خیر الرحمن از اسماعیل و دوستاش مگه چیز بدی بود؟ مگه پیغمبر خدا چیز بد دوست داره؟ آدم بد دوست داره؟ حضرت اسماعیل رو فقط بخاطر اینکه پسرش دوست داره، اگه اینشون پسری داشت که ناخلف بود اون هم همونجوری دوست داشت. میاد شب و روز دعا میکرد میگفت خدای بکشش یا به من اجازه بده بکشمش. اصلا قربانی نمیشد، خدا هم میگفت حملش بکن. پسر خوبی بود، لایق دوست داشتن بود، فرمود بیا قربانیش بکن. فهرستی از علاقه هایی که باید باهاش مبارزه بکنیم. راستی شما همین امروز با چند تا از علاقاتون درگیر شدید؟ یا باید خودت درگیر بشی یا خدا کمکت میکنه. باهات چی میشه؟ باهات میره وسط بود و کمکت میکنه برای درگیری. چیکار میکنه؟ یه چیزی رو دوست داره؟ میکشه از جلو برمیداریم در اون برد. من مثال های شخصی بزنم ببی نداره، برای اینکه عمر فاجعه رو نشون بدم. البته اگه کسی از اولیاء خدا برای شما مثال میزد مثالاش خیلی باحال بود، ولی حالا مثال های ما خیلی درد داغونه دیگه. ما چند تا لباس دادیم برای اون بدوزن، شاید مدت ها تون کشده بود، من حالا زیاد مقید نبودم دیگه، بعضی از اون لباس هامون پاره پوره شده بود و اینا، و بالاخره گفتیم که حالا بدیم بدوزن. یه حالا پارچش که رسیده و آقا یه اتفاقاتی افتاد، مثلا 7 ماه گذشت تا این لباس ها از آب در بیاد. از آب در اومد، فقط مثلا کتش رو درست کردن، شلوارش رو درست نکردن. آقا شلوارش رو گم شد. آقا ما اینو بنده رو گفت برگردون بده اینجا من پیداش کنم ببینم چیکار میکنم. چند ماه هم اینجوری گذشت دیگه، ما هم دیگه با همون لباسای قبلی سر میکردیم و دیگه زمستون تا اینا هم وسطش خورد و گفتیم بلده دیگه بلیز میپوشیم دیگه، مثلا عبامونو قوی تر میکنیم. آه چی اومدیم جلو تا بالاخره چند روز قبل گفتش که آقا بیا چای اینا رو نمیبری من برات آماده کردم. گفتم خب بنده خدا برام بگی که اصلا من خودم الان قومم میام میگیرم ازت. خب بیا، من میدونید با کی دارم زندگی میکنم، شما خبر دارید من دارم با کی زندگی میکنم؟ با همون کسی که شما با همون دارید زندگی میکنم، با خدا دارم زندگی میکنم، همه ما ها داریم با خدا زندگی میکنم، برای هیچ کس تنها نیست. یه نگاه کرد دید من بالاخره این پروسه میخواد تموم بشه، خوشحال شدم. دید که این خوشحالی الان برام ضرر داره. به خدا خوشحالی کوچولویی بود. آره الان مثلا 10 ماه دیگه هم درست نشه، بی لباس که نمیمونم که. گفتم خب این تموم شد. رفتم در مغازه، 10 دقیقه بین زنگ زدنم و رفتن در مغازه. مثلا گفت چجوری شد شما بلفور اومدی؟ اولین بار بود مثلا تو این چند سالی که ما شما شده زنگ زدیم شما اومدی. گفتیم خب دیگه تصادف اینجوری. رفتیم گفت یکی از رفقاتون اومد گرفت برد. حالا آدم گرفته میشه دیگه. من اصلا کاملا فهمیدم دیگه الان مدیریت داره میشه. الان اون خوشحالی نه جاش، یه حالگیری هم لازمه. این آشی که میخواییم بپذیریم امشب باید مزدش اینجوری باشه. زنگ زدیم آقا کی گرفته اینا رو؟ ما بیایم خونه یا از این جلسه داشتم میافتم مثلا جمکران شما بفرمایید برای یه جلسه یا نه اینکه فکر کنیم ما آدم اهل عبادت و اینا باشیم. خوفن حالا ما میپرسیم و اینا باش. آقا هیچ، آخر شب کسی از ما اینو نگرفته. باش حالا بابا ما نخواستیم کیف کنیم، لباسا گو این شده یه بحران، میخوام همین الان حلش کنیم. خدا میگه من الان نمیخوام حل بشه، نه من چند تا زنگ بزنم ببینم. آقا من نمیخوام الان حل بشه. آقا نصف شب به کی میخوای زنگ بزنی؟ باشه ما که نمیخواستیم زیاد کیف بکنیم، ولی علکی همجوری داره کش پیدا میکنه. این ببین این بازی زندگیه، تمام زندگی همینه. باش فردا اومدم زنگ بزنم، گفتم ببین نزن دیگه، تو رود کم نشده، نزن دیگه. زنگ نزده نیم ساعت بعدش آقا زنگ زد، گفت آقا یه کسی که اینجا گرفته بود اشتباهی گرفته بود، اومده بود دنبال یه لباس دیگه، الان لباس شما اینجاست. گفتم هم من با ول میکردم، با ول میکردم. باور کن اگر ول نمیکردم میدونی چی میشد؟ این لباس میرفت آبادان، چون اونها مسافر بودن، اصلا یه لباس یه روحانی دیگه ای رو بگیرم برن اما بر آبادان داشتن میبردن اینو. یه دفعه میشن مثل این که این به اون هیکل نمیخوره و نمیدونم چی بوده، برگردونده بوده، اصلا خدا بهش کاری نداره. میرفت آبادان و اون بنده خدا هم میدید بالا یه مثلا به هیکل یه طلبه دیگه میخورد و میداد به اونم، تمام میشد میرفت لباس آخونده دیگه، حرفا رو نداره که. تمام زندگی، تمام لحظه هاش همینه، اصلا اتفاق دیگه نمیفته زندگی انسان، تمام لحظه هاش. حالا اون وقتی که یه علاقه ای رو جواب میدن چی؟ مصلحت دونستن پاسخ بدن برای رشد ما. اون وقتی که علاقه ای رو جواب نمیدن مصلحت دونستن پاسخ ندن برای رشد ما. علاقه ای رو پاسخ میدن و من نگاه کن قیافش مثلا فرق نکرد، یه شکری، چقدر بیچشم روی این منده ما، یه تشکری، من میخوام میتونستم آمار بدنم داغون کنم ها. تو فکر میکنی نه اینا که باید خود به خود درست میشد دیگه. الان امشب شما شام میخورید دیگه، انشالله برگشتید یه شام بخورید، بی شام نخوابید، بعد میخورید میره پایین از گلوتون، همینجوری خودش میره از پایین گلوتون پایین، دونه دونه لقمه ها رو خدا رد میکنه، یه دونه شو رد نکنه اون وسط گیر کرده خفتون کرده. باهاش زندگی کنید تو متن زندگی با خدا. آقا این کلامی که من الان گفتم سر دونه دونه لقمه ها مبالغه کردم؟ شما احساس نمی‌کنید یه کمی من مبالغه کردم؟ نه نمیشه احساس بکنید تا من بدلتون رو کم کنم با یه روایتی که میخونم؟ چقدر از عرفا هستید شما. حالا کتابیه دیگه، فکر کنید من مبالغه کردم، آقا تو هم لغمه و لغمه خدا، اونجوری که نیست که، گاهی میاد سر بکشی میکنه. من مبالغه کردم بعد دیگه ها، داره کار ما هم بس را بیفته دیگه. پیامبر گرامی لغمه، لغمه که خیلی حساسی از بغل نای شما، یعنی اون راه تنفس شما رد میشه، هر دونش که در معرض خطر عظیمه. مثال ساده ترش اینه که پلک میزنی، پیامبر گرامی اسلام فرمود من هر پلکی که میزنم قبل از اینکه چشم باز بشه میگم آیا من دوباره دنیا رو خواهم دید؟ خدا اجازه خواهد داد. بعد باز که میشه میگم خدای ممنونتم. اون لحظه پلک من خدا رو میبینم و دخالتش رو و قدرتش رو میبینم. بعد اینکه باز شد میگم خدا اجازه داد. الان یه پلک بزنی اصلا نمیبینی پلکتو، اینقدر سرعتش بالاست. در روایت میفرماید من برای هر پلک اینجوری بالا خوب رسول خدا هست. خدا هست، حالا شما نخواستی ببینی ببینی نداره، با اسباب بازی بازی کن، مشغول چیز دیگه باش، این هست، این واقعیت عالمه. یک کمی این مقدمه چهارم طولانی شد. مقدمه چهارم این بود که فهرست مفصلی از دوست داشتنی ها هست، من و خدا با هم داریم باش مخالفت میکنیم، حالا نوبت کدومش باشه، کدومش رو باید ما کم کنیم خدا کم میکنه، اینا دیگه حالا دیگه بحثش دیگه مفصله. این خلاصه زندگی درست شد؟ بنده میخوام این بحث رو طی جلسات آینده و این جلسه انشاءالله، انشاءالله اگر خدا خواست در جریان مدیریت علاقه ها برنامه ما رو به هم نزد که یکی از رسمه ها و سنت های الهی این است که تقدیر الهی به تدبیر ما میخندد. عرفت الله به فسق العزائم، اصلا این در حال لحظه قشنگ دیدن خداست. ازا باید انشالله بگیم انشالله اگر خدا خواد. ما که دلمون به هیچی گرم نیست به خدا، هیچی به هیچی، اصلا هیچی ثبات نداره جز خدا، جز اراده پروردگار، از چه خدا خواست. اگر خداوند متعال انشالله. آقا مگه جنگ اینقدر میگی از اگر؟ امیرالمومنین فرمود جنگ و صلح نداره، تو وسط جنگ همونقدر باید بگی اگر، که تو وسط آسایش همونقدر میگی اگر. هم فرق میکنه. حالا ما اونقدر از عارف نیستم، ما الان داریم بنده دارم حرفشو میزنم، خود بنده که خیلی فاصله هم زیاده، شما الان خودتون خیلی فاصلتون کمتره به این حقایق. اگر انشاءالله خدا مدد کرد، میخوایم در این چند جلسه چیکار کنیم؟ در مورد یکی از گرایش هایی که، یکی از علاقه هایی که باید مدیریتش بکنیم صحبت بکنیم. این علاقه کدوم علاقه؟ یه علاقه بسیار کلیدی، یه علاقه ایست که دارای اولویت و از جهاتی دارای اولویت. این علاقه رو باید باش بالاخره هم مخالفت کرد، هم یه کمی جوابش رو داد. کاش کلن میگفتن مخالفت کن راحت میشدیم، ولی نه، اینجا داشته باش، داشته باش، نداشته باش، حالا نداشته باش، حالا نداشته باش. این سخته، مدیریت علاقه اینه دیگه. بعد خداوند متعال میاد دخالت میکنه. اون علاقه کدوم علاقه است؟ راحت طلبی. اولین علاقه ای که با انسان زاده میشه و اولین علاقه ای که انسان تجربه میکنه و تا آخر هم با آدم میمونه. بچه به دنیا میاد، شاید بعضی از دوستان بحثی که شبهای فاطمیه، آخرین شب در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد و یاد داشته باشن، یه مثلا مختصری از این بحث بود. حالا بنا شد که به تفصیل این بحث رو مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. من از نظر ضرورتش برای هر انسانی شاید امشب نرسم صحبت بکنم، در این باره صحبت بکنیم، ولی از نظر اجتماعی فاجعه است. نگرش ها و نگاه های فوق العاده بی خود، بی مزه و مثبت نسبت به راحتی. بابا این راحتی سم مهلکه، باید اول بزنیش. کمتر کسی توجه داره به این که آقا این مسئله توه ها، باش کنار اومدی یا نه. بچه مذهبی، بچه حزب اللهی میشناسم، اصلا مدیریت نمی کنه راحت طلبی خودشو به عنوان یکی از مصادیق هوای نفس. ببینید تا حالا ما میگفتیم به طور کلی مبارزه با هوای نفس، هوای نفس آشکار، هوای نفس پنهان. حالا میخوام میگم آقا کدوم هوای نفس؟ خیلی دوستان سوال میکردن آقا کدوم علاقه رو باید باش مبارزه کنیم؟ ما الان یکی از علاقه ها رو آوردم وسط، بشیم روش کار کنیم مثل موش آزمایشگاهی، برای اینکه فربه بشیم در این جراحی و بالاخره اینا، در این مدیریت اصلا چرا از کلمات دیگه استفاده کنیم، بدینو باهاش آشنا بشیم، پدرش رو در بیاریم. بعضی اصلا عقایدشون خیلی فوق العاده خوبه، محبت های خیلی فوق العاده خوبی هم دارن، ولی این مسئله رو باش درست کنار نیومدن. دوستان من ببینید، شما قبول دارید امروزه مردم عقلشون بیشتر از قدیمی ها میرسه؟ اینو قبول دارید یا نه؟ بله. مگه شما قدیم بودید؟ کلن قبول داریم دیگه. آره منم قبول دارم، حالا دلیل نمیخواد بیاریم فعلا. البته میخواد من دلیل بیارم، به طور طبیعی بالاخره نسل به نسل انباشتگی تجربه، رشد جهات مختلف زندگی موجب رشد عقل میشه. دلائلش زیاده، جالب هم هست، در روایت هم هست آخر الزمانی ها عقلشون بیشتر هست کلن از اول الزمانی ها. خب فهم که شما قبول داشته باشید کفایت میکنه. قبول دارید کلا ما یه مقدار عقلمون بیشتر هست از نسبت به گذشته دیگه. حالا اونا از همون مقدار عقلشون درست‌تر از ما استفاده میکردن، عاقلانه تر رفتار میکردن، یه بحث دیگه ایه ها، که من نمیخوام بگم قطعا هم اینجوری بوده که اونا عاقلانه تر رفتار میکردن، ولی حالا به هر حال مردم الان بهتر میفهمن خیلی چیزا رو، خیلی خوشفهمتر شدن. آقا اینو قبول دارید مردم خیلی خوشفهمتر شدن؟ پس اگه ما خوشفهمتریم بیاییم یه مقدار عمیق‌تر با هم صحبت کنیم. یکی کسی تندتون ناراحت میشود داری بهش نگیم آقا تو چرا ناراحت میشی؟ چرا عصبی هستی؟ اخلاق خودتو درست کن، درست حرف بزنیم بهش، بیاییم تو خیلی راحت طلبی. آره تا ناراحت میشی ناراحت میشی، عمیق صحبت کنیم با هم، یه کمی عمیق‌تر. تو چرا عصبی مزاجی؟ خیلی راحت طلبی؟ خلاصش کن بره دیگه. 10 تا بیماری دیگه هم سر همین راحت طلبی هست. آقا همین یه دونه راحت طلبی رو درست کن، 10 تا هم درست میشه دیگه. میخوای وقت زیادی آورده بری کلاس اخلاق؟ برو به کار زندگیت برس. راحت طلبی مبدا بسیاری از گرفتاری های روحی ماست، مبدا بسیاری از گرفتاری های ما در سبک زندگیه، مبدا بسیاری از پذیرش ها نسبت به فرهنگ منحط غربه. راحت طلبی، لذت طلبی رو نمیگم ها، با اینکه راحتی یه لذتی داره، ولی لذت یه چیزیست جدای از راحت. آدم وقتی راحت شد بعد میگه خب حالا من لذت ببرم، میرم از چی لذت ببرم، اینجوری میشه. لذت یعنی اینکه هیجان یه دیدار فوتبال رو میخوای ببری، راحت یعنی جات میخوای راحت باشه، کسی اون موقع صدا نزنه اعصابتو خرد کنه، مبلت راحت باشه. راحت طلبی یعنی میخوای گشنه نباشی، لذت طلبی میخوای غذای خوشمزه بخوری، خیلی بخوری. ببین این فرق میکنه با هم. مرحله بعد انشالله میریم سراغ لذت طلبی. الان کدومو میخوایم بریم سراغش؟ راحت طلبی. بچه دنبال لذت نیست، میگه من الان دنبال راحتم. تا گشنش میشه شروع میکنه گریه کردن، بعد که سیر شد شکمش میگه خب حالا این بر اون نگاه میکنه، آماده است برای بازی کردن. دیدی بچه گشنش باشه بعد خود میشه یه کمی سرشو کلا گذاشت، ولی دیگه از یه ذره بعد یه حوصله‌اش نمیاد، میگه برو کنار من ریختت بدم میاد، گشنم الان، میفهمی چی بهت میگم؟ من معده‌ام داره اذیت میشه. نمیتونه بگه کجاش اذیت میشه، ولی آدمیزاد با راحت طلبی به دنیا اومده. شما خودتون تازه به دنیا اومده بودید یادتونه؟ یادتون نیست. اصلا نه منطق حالیتون میشد، هیچی دیگه، کلمات دیگه شو نمیگم. آقا چرا اون زمان آدمو به رخ آدم میکشی؟ خوب نیست. خوب زشته. ما الان کلی عالم حسابی هستیم برای خودمون. ببین ایراد نگیر به عرایض بنده، من دلایل قرآنی و روایی رو میارم، خالگیری میشه. خداوند متعال تو قرآن خیلی قبل از اینا به رخ آدم ها میکشه، خیلی قبل از این که اصلا به تعفن میده. حالا ما که بیه نوزاد بودی، گوگولی مرگولی بودی، خیلی هم باحال بودی، اون زمان رو گفتی. خداوند متعال من که روی آدم رو کم بکنه، خیلی قبل از اون رو با آدم صحبت میکنه. ما که بابا خیلی احترام گیر حفظ میکنیم. انسان با راحت طلبی به دنیا میاد، این راحت طلبی هم تو آدم میمونه، حد اقل درخواست های انسانه، ولی این حد اقل میتونه آدم رو بدبخت کنه، بیچاره کنه. شما با راحت طلبی به دنیا اومدید، ولی من محض اطلاع حضرت عالی عرض بکنم زندگی چی بود؟ اسمش تفسیرش چی بود؟ مدیریت علاقه ها. این علاقه خودتو مدیریت کن، چون من به شما خبر بدم در این مدیریت که خدا هم داره مشارکت میکنه که اداره کنه زندگی تو، پیامبر گرامی اسلام، امام سجاد علیه السلام، ائمه هدی در روایت‌های مختلف می‌فرمایند چرا چیزی که خلق نشده در دنیا تقاضا می‌کنه؟ میگن چی خلق نشده؟ اون راحتی. راحتی خلق نشده تو دنیا، مگر اینکه مدیریت کنی کنار بیه بگی همینقدر بس، حالا من راحت نمیخوام باشم. بعد خودت هم از بعضی از راحتی ها فاصله بگیری. خیلی داستان داره راحت طلبی، خیلی عجیب و غریبه. یه روایت برای شما بخونم که معلوم بشه که راحت طلبی چقدر اهمیت داره. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه می‌فرماید تفسیر عبودیت چیه؟ تفسیر عبودیت این است که بذل کل بکنی. تفسیر العبودیت بذل الکل. تفسیر عبودیت میگه همه وجود تو بدی به خدا، یه ذرهشو نگرده دیگه عبد نیستی، شرط و شروط نباید بگذاری. و سبب و ذالک منع النفس اما تهوا. سببش چی میشه؟ عاملش چی میشه که تو بتونی این کارو بکنی؟ منع بکنی نفس خودتو از هوای نفس. و حملها علی ما تکره. تا اینجا صحبت کردیم. و حملها علی ما تکره. وادارش بکنی به کاری که دوست نداره. البته برنامه داره، نه هر چیزی. ندی مثلا رو میخ بخوابی یه وقتی بگی تو گفتی میخ بدم میومد، دردم میومد. اون چه میشه؟ برنامه مرتضا، برنامه خدا. اون میفرماد مثلا این موقع بلندشو نماز بخون، میگه خدا آقا الان حال ندارم، میفرماد حملها علی ما تکره. اون برنامهشو خدا میده. خب و مفتاح و ذالکه، آغاز این چیه؟ و مفتاح و ذالکه ترک الراحه. حل شد آقا؟ آغازش، کلیدش ترک راحتیه. ترک راحتی نکنی نمیتونی مخالفت با هوای نفس بکنی. من الان دارم تصور میکنم چند جلسه دیگه جلسه ما شبیه میشه، از نظر ظاهری نه، از نظر روحی و باطنی، انگار ما توی پادگان کماندوها چی بهش میگفتن؟ رنجر میگفتن، کماندو میگن، شریک بگن، چی میگن، نشستیم داریم صحبت میکنیم، ماشاءالله هر کدوم اشاره کنی اینقدر سختی کشیدن، حاضرن از دیوار بپرن بالا، بپرن با این او رنجر دیگه به تمام معنا. رنجر خارجکیه، کماندو هم خارجکیه، شریک هم خارجکیه، تکاور میشی. این بحث رو دنبال کنی تکاور میشی. باید مثل تکاور زندگی کنی. من باید گفته باشم و مفتاح و ذالک ترک الراحه، کلیدش ترک راحته. پس شما الان اذن میفرمایید ما اگر خواستیم مبارزه کنیم با علاقه هایی، مدیریت کنیم علاقه های خودمونو، اولین علاقه ای رو که وسط میکشیم میخواییم روش کار کنیم راحت طلبی باشه. آقایون شما موافق هستین؟ چرا موافق هستین؟ خودتونم فکر کردید دیگه. نه میخوام اینم واقعا بپذیرفتید یا نه. واقعا راحت طلبی اولیه که به دنیا میاد با ما، خب حتما علی‌القاعده باید خیلی نقش ایفا کنه دیگه، تا آخرش هم که از بین نمیده. خب از این طرف بذار یه روایت دیگه بازم از این روایت‌های معنوی براتون بخونم، بعد بریم سراغ یه روایت کمی تا قسمتی غیر معنوی تر. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد القلب المحب لله، قلبی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرا النسب لله. نسب یعنی سختی و رنج. عاشق خدا دوست داره زیاد سختی بکشه در راه خدا. و القلب اللهی، قلب بی خود. لاهی یعنی فارسیش یعنی بی خود، البته معنی دقیقش یعنی بی خبر، ولی معنی مشتیش یعنی بی خود، آدم بی خود. معلومه دیگه آدم بی خود. الان یه نفر فارسی دقیق بلد نباشه میگه بی خود یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. اینا که هستن انگلیسی مثلا میان فارسی یاد میگیرن. ما رفته بودیم زینبیه سال 61 سینه میزدیم حسین جان حسین جان، عربا میگفتن گفتن حسین جان یعنی چی؟ حسین میدونیم، جان یعنی چی؟ هم جان یعنی روح. گفت حسین روح، حسین روح. گفتم نه جان میدونی؟ ببین یه کمی بگو میفهمی چی میگه، میفهمی یعنی چی. یه اونا هم میگفتن حسین جان. بعد میگفتن همان جان یه چیز خیلی خوبیه. گفتم نه جان، یعنی روحی فدات، اصلا انت روحی، انت کل وجودی، هی اینا یه جوری بالاخره میخواستیم جا بندازیم جان یعنی چی. حالا بی خودم ترجمهش خیلی سخته، ولی جا داره برای لاهی، القلب اللاهی، آدم بی خود، قلب بی خود، بی خبر از محبت خدا، قلب اللهی عن الله، قلب بی خود و بی خبر از خدا، یحب الراحه، این راحتی رو دوست داره، هنو بالغ نشده. محبت خدا یکی از چیزاییست که راحتی رو از آدم میگه دیگه، آدم اصلا دوست داره راحت نباشه، راحت طلبی رو زیرابش رو میزنه. بحث سطحش پایین نیست، خب بالله و ازش داریم صحبت میکنیم. حب راحت با انسان زاده میشه، راحتی تو دنیا خلق نشده، خدا داره مدیریت میکنه راحتی تو، بفهم داره مدیریت میکنه راحتی تو، بفهم. تا راحت شدی یکم خودت جمع کن، بله جمعت میکنن، بله بله، الان بگیر، الان جایی فکر کردن نیست، فکر بکنیم مثلا قصت بشه. تا دیدی پنج شدی زود خودتو جمع کن، بله جمعت میکنن، حله اینجا میرن تو فکر. بله خب دیگه اینه دیگه، یه بار دیگه من میگم، تا پنج شدی خودتو جمع کن، بله جمعت میکنن، چون راحتی خلق نشده. ما یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، یعنی گفت آقا ما داشتیم هم مسافرت میومدیم، یه مسافرتی بود رفته بودیم و داشتیم میومدیم و همه چی مون یه دفعی احساس کردم مرتبه. آخه خب این که مرتب، اون که مرتب، اون که مرتب، ما الان در اوج راحتی قرار داریم، یه در این حالت یه دفعی یه قلب سنگ تق خورد به شیشه ماشین با سرعت رو جاده شیشه شکست. هست یه کجا اینه ها. شاید همونجا که پهن شده بود خودشو جمع میکرد، لازم نبود جمعش بکنن، شاید، من باشه نمیدونم. آقا شما ما داری میترسونی، آره دیگه، بهتر از زدنه که، گفت بچه رو چه بزنی چه بترسونی، ولی بهتر از زدن. خب ما به این راحتی کی میرسیم؟ دوستانی که بحثو تا الان پیگیری کردن الان مزه این روایت ها رو میچشن. هدف لقاء الله بود دیگه، هدف این سختی ها ظرفیت پیدا کردن برای لقاء الله بود دیگه، درسته؟ از پیامبر گرامی اسلام یک کسی پرسید من راحه، از این مصاحبه های یک کلمه ای هست، میگه من یک کلمه میگم، یک کلمه بگو، هشت تا سوال کرد طرف، هشت بارم پول دادا، آخه یه زمانی پولی شد ملاقات و سوال کرد رسول خدا، برای اینکه مؤمنین خودشون جمع کنن ادب بشن. بعد آیه اومد فرمود الان نمیخواد دیگه پول بدم. بعد بیشتر این کسی که پول میداد علی ابن ابی طالب علیه السلام میومد ملاقات پیغمبر اکرم. در روایت داره یه نفر اومد گفت من هشت تا سوال دارم، هشت تا صدقه می، پول نمی به رسول خدا نمیداد، صدقه میدادن ولی باید پول میدادن بالاخره از جیب میرفت. سوالاشو کرد، نمیدونم شاید سوالای اون فرد خیلی قشنگ بود، حالا نمیدونم حالا مؤثر بوده یا نه، ولی سوالاش قشنگ بود. یکی یکی سوالا رو کرد، آخرین سوال و جوابش این بود که اون پول آیه نازل شد رفع شد، حالا به اون پول من کاری ندارم. آخرین سوالش این بود من راحه، راحتی چیه؟ قال لقاء الله تعالی، لقاء خداوند، تو فقط اونجا راحت میشی، تو فقط اونجا راحت میشی. میخواید دوستان من به جای حرف زدن، نه همه حرف دیگه، یه راه عملی بهشون نشون بدم، میخواید یه جایی به آدرس بدم برید احساس راحتی بکنید، احساس راحتی از جنس لقاء الله، برم آدرس؟ بله. یعنی انقدر شما راحتید که حتی نمیدید مثلا جایی آدرس نمیخواید بدم آدرس بگم. برید به زهرا قطعه شهدا، بین اون قطعه ها قدم بزنید، اونا همه در بهترین صورت لقاء الله رو تجربه کردن، بدنهای مطهرشون اونجاست، مکان نورانیه، نور لقاء الله هست، نور رؤیت وجه الله هست، یه راحتی میاد تو وجودت، یه فرحی، اصلا دادید همون کلمه راحتی رو استفاده کن، آروم میگیری. آروم میگیری. آدم فقط با لقاء الله آروم میگیری. حالا من نمیخوام بازم کلمه آرامش رو ازش استفاده کنم. آرامش هم نوعی راحتیه. راحتی روانی و روحی باید با راحتی مقابله کرد. این راحتی اونجا فقط جواب پیدا میکنه، تو دنیا جواب پیدا نمیکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده راحتی رو تو وجود خودمون بشناسیم، راحت طلبی رو بشناسیم. ای خدا، ای خدا، یه جلوه معرفت نفسه ها، من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت و نفس انفع المعارف، به کسی خودشو بشناسه و بفهمه من راحت طلبم. اصلا این خودش دعا میخواد. از رسول خدا پرسیدن من معرفت نفس چجوری پیدا بکنم، فهمون دعا باید بکنی، استعانت بگیری از حق برای معرفت نفس. خدایا راحت طلبی رو در ما به ما نشون بده، هر چقدرش هست، هر مدلش هست، هر جلوش هست، یکی راحتی رو در این میبینی که در اون، یکی در اون، یکی ببینیم خودمون رو، تکاور بشیم. اهل جهاد بشیم. اینو ببینیم تو آموزشگاه هامون، اینو ببینیمش دیگه، تو مدرسه ها و دبستان هامون نگم، بذار بچه راحت باشه. چقدر ببین دوزشو بالا نبر، نابود میکنی این بچه رو، نفسش گنده میشه، بزرگ میشه، اون نفس رو نمیشه جمع کرد. والله به خدا ثروت چیز خوبیه، پولدار بودن چیز خوبیه، راحت طلبی بده اگرچه آدم فقیر باشه. بذارید سر راحتی صحبت کنیم، از خدا هم مدد گرفتیم، انشاءالله راحت طلبی رو تو خودمون، تو خانواده هامون از بین ببریم. راحتی بی جا، مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، نه، مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، حتی میریم بعضی از انواع راحتی رو هم میخریم، هزینه میکنیم میخریم میاریم، فکر نکنیم. شما همه تون باید یکی دونه باغ و ویلا داشته باشید خارج از شهر، برید اونجا این راحتی رو ازش لذت ببرید، برید اون راحتی رو در تعطیلات استفاده کنید. فکر نکنید من میخوام علیه راحتی اقدام بکنم معنیش اینه که آقا باید خودمون رو خفه کنیم دیگه، میخوایم دیگه آقا معلومه دیگه، میخوایم ما رو سنگ بنشونی، حتما مبلا رو بریزید دور. حضرت امام وقتی نشستن روی مبل، داخل پادرد داشتن اینا، گفتن چیز خوبیه، نه اصلا برای نیست مبل هست بشه، برای نیست راحت طلبی هست بشه. این راحت طلبی مصداقش کسید، گفتم دیگه اگه میگفتم کلن راحتی رو بذارید کنار که دیگه اینقدر بیچارگی نداشتیم، کلن میذاشتیم کنار، اصلا بحثم نمیخواست، وقتمون رو تلف نمیکردیم. یکی در میون باید باشه، گرفتاری اینه، باید مدیریت کنی، نه کلن قلع و غم کنی، اعدام کنی. یه جاهایی زیادی بی خودی داری راحتی طلب میکنی، جمع کن خودتو. یه جاهایی خدا میفرمد عزیزم پن کن خودتو، بگی فرخواب. حالا ما جالبه، ما اصلا موجودات عجیب غریبی هستیم، اینجا که ما میفرمد آقا راحت باش، می نمیخوام حالا آقا خودتو اذیت نکن، میذاریم کنار. مثلا خدا میفهمد، حالا خدا میفهمد آیه قرآن نیست، یعنی آقا موسیقی گوش نده، موسیقی تو رو ناراحت میکنه، اعصاب تو به هم میریزه، راحت باش. نه میخوام گوش بدم. لذت هایی که راحتی ما رو از بین میبرن. انشالله بذارید خدا توفیق بده در موردش با هم صحبت بکنیم. بعضی از راحتی ها رو باید رفت خرید. من دارم یه چشمنداز از بحث میگم، کسی وحشت نکنه. بعضی از راحتی ها رو اصلا ما باید به دست بیاریم. بعضی از راحتی ها رو وقتی به دست میاری اصلا ثواب میبری، بعضیش هم باید ترک کنی. بعد اون روحیه راحت طلبی خودت رو هم باید از بین ببری، آماده باشی تکاور بشی. باید راحتی رو بذاری کنار، باید راحتی رو بذاری کنار. یه جاهایی مهم اینه که تو فرهنگ ما این بیماری شناخته بشه. مهم اینه که در تفکر ما این بیماری جایگاه منحوسی پیدا بکنه و ما بایش نگاه بد بکنیم. انشالله خدا برنامهش جلو پامون میگذره. خدا خیلی سختگیر نیست. بعضی وقتا تو ازدواجتون اینو در نظر بگیرید، خانم دخترا تو آقایونا در نظر بگیرن، آقایونا تو خانم دخترا در نظر بگیرن، به خدای بدبختی مصیبتی با راحت طلب زندگی کردن. خدا جمعش میکنه، اون خودش خودشو جمع نمیکنه. مثلا با همه دشمن میشه، بهش میگن خودتو جمع کن. خیلی مهمه آدم تلاشش رو باید بکنه تو انتخاب، سخت کوش بودن یا نه، فقیر یا ثروتمند بودنش اونقدر مهم نیست، یعنی در مقابل یه هم چیزی که اصلا مهم نیست. مهم نیست که راحت طلب نباشه، بلد بودن چه جوری زندگی کنن. آقا اینا پول از پاروشون بالا میره، اصلا نمیشه با اینا زندگی کرد، پس فردا توقعی میشن. حالا ممکنه یه کسی باغدار هم باشه، پول از پاروش بالا میره، ولی برای یه لقمه غذای شبشون مثلا میرن باغ، مجبور میکنه بچه هاشو ویزوم بشکنه. انقدر با ویزوم میشکنن خودشون گرم میکنن، بعد میرن با چه بدبختی غذا درست میکنن برای خودشون. از زنگ بزنن نهار ما رو اونجا بعدا بیان، چرا ما اینجا پهن شدیم؟ ببین اون راحت طلبی مهمه، اون نباشه. بعضی ها مثلا فقیر بودن، سخت کوش بودن، به خاطر اینکه فقیر بودن ولی میخواد یک انتقامی بگیره، جمع کرده بذار دستش به دهنش برسه، دمار از روزگار ناراحتی در میاره. در طول هفته کم میخوابه ولی به شب جمعه که میرسه دیگه تا غروب فرداش میخوابه و میخوابه ها. اینم سخت کوش بوده ولی راحت طلبیشو در خودش از بین نبرده، منتظر انتقام بگیره. خیلی حرف هست میبینید که فقط من عرض کردم چند تا نکته رو که وقت بیگدار با آب نزنیم، قضاوت بدی نداشته باشیم که آقا ما خلاف راحت طلبی میخوایم صحبت کنیم. یعنی خلاف چی میخوایم صحبت کنیم؟ مصادیقشو بشنسیم. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها ها میخواستن ازدواج کنن. در یکی از ازدواجهاشون فرمودن که آی عقیل، من یه همسر ویژه‌ای میخوام که حالا به نوعی نزدیک به این بحث ما، از یه قبیله شجاعی باشه. بالاخره بچه هاش میشن برادره ابو عبدالله الحسین، برادره امام حسن مجتبی. بعد دیگه داستانشو میدونی، از یک قبیله یک بانوی بزرگواری انتخاب شد به نام ام البنین، از یک خانواده فوق العاده سخت کوش. میگن اصلا این خانواده با شمشیر بزرگ شده بودن، خصوصا این بانوی مکرمه خودشون یه ویژگی های برجسته ای در این زمینه ها داشتن. اگر مثلا این حریم ها نبود، اگر تو فرهنگ دیگری میخواستن این خانم رو معرفی بکنن در شرق یا در غرب، حتما مثلا یه جلوه خاصی به ایشون میدادن. ولی خب ما توی فرهنگمون یه حریم‌هایی وجود داره که نمیتونیم توضیح بدیم. یک زن شجاع که خودش هم بویی از جنگندگی برده، خودشون اهل سخت کوشی در نبردهایی از این دست بودن، من بیشتر نمیتونم توضیح بده. همین رو که انگار اعضای این خانواده همه با شمشیر بزرگ شدن، دیگرانی هم رفته بودن برای خواستگاری ایشون با پولهای کلان، اما ایشون نرفته بود. اومدن گفتن علی ابن ابی طالب، گفت من کنیز علی ابن ابی طالب. اومد در خانه امیرالمومنین، آدم قیمتی بود، جوهر داشت این زن. بالاخره ساده نمیشه. محمد بن رفیع هم پسر امیرالمومنین بود، تو جنگا کم می آورد. حضرت می فرمود مال مادرشه، مادرها حواظشون باشه. این خودسازی که میکنن ژنتیک منتقل میشه. چقدر مهمه ما مدارسی داشته باشیم دخترونه، مادر خوب تربیت کنه، مادر خودساخته تربیت کنه. این پس ساعتا بلده بچه خودساخته تربیت کنه. حضرت ام البنین اومدن خانه امیرالمومنین علیه السلام، بچه دار شدن، نامشون فاطمه بود. خیلی عزیز بودن تو خانه. خود ایشون ظاهرا تقاضا کرده باشن یا علی ابن ابی طالب، آقا به من تو خانه فاطمه نگی، من کجا فاطمه زهرا، مادر حسن این کجا، من کنیز اینا. چقدر معرفت. ببینید معرفت، ادب برای آدمایی که سخت کوشن، خود ساختن خیلی آسونه، کار آسونیه، کار سختی نیست. اینا فقط کافی عاشق بشن، فدا میکنن خودشون رو مؤدبانه، تا خدا پسری داد به نام عباس. فردا شب، شب رحلت ام البنین مادر ابوالفضل العباس، چه شبیه این شب که مجلس ما در آستانه زیارتگاه بقیع افتاده، گوشه قبرستان بقیع. من یادم هست اون قدیما نگهبان‌های بالاخره زیارتگاه بقیع با چکمه می‌ایستن بی‌ادبانه اونجا، فقط دور حرم خاکی چهار امام ما رو می‌گرفتن و نمی‌ذاشتن کسی جلو بره. این صحنه رو می‌دیدم، این زائرات مدینه می‌اومدن تا کنار گوشه زیارتگاه بقیع، بهشون می‌گفتن اینجا قبر ام البنین مادر ابوالفضل عباس. آقا صدای گریه به آسمان می‌رفت، همه بی اختیار کنار قبر چهار امام همه عشق می‌ریختن. اما اینجا یه چیز دیگه بود، اصلا من نمی‌دونم چرا. آیا اثر وضعی اون گریه ها و زجه های اون ملبنینه که شبه قبر درست کرده بود تو همین زیارتگاه وقتی گریه میکرد؟ نمیدونم. تا اونا هم کم کم فهمیدن اون ملبنین کیه، فهمیدن اینجا بوی کربلا میاد، اومدن 7-10 متر جلوتر را رو بستن، گفتن یک کسی حق نداره بیاد کنار قبل اون ملبنین. بعد سالهای اخیر من رفته بودم کنار قبر چهار امام، مردم وای میستن یه زیارت نامه میخونن، اونا مانع نمیشن، اما کنار قبر ام المومنین میگن حتی هیچی وای نسته، آقا رد شو، رد شو. دیدن دیگه، دیدن ام المومنین با این دلها چی کار میکنه. مادر ابوالفضل عباس، شما نمیشناسید عباس کیه برای ما. عباس که همه کس حسین بود، همه کس ما شد. عباس که همه هستی زینب بود، همه هستی ما شد. عباسه بالاخره دیگه. ام البنین آفرین با این پسری که تربیت کردی، چه پسر با ادبی، چه پسر با معرفتی. اما ام البنین همین پسر تو عباس ابن علی علمدار کربلا تا بود خیلی خوب بود، اما آن از وقتی شده زمین افتاد عباس فقط تا بود خیلی خوب بود. وقتی عمود آهن به فرقش دادن حسین فریاد زد بیچاره شده، عباس فقط تا بود خیلی خوب بود. یک شهر سوخته پشت سر خودش به جا گذاشت، یک جهان سوخته اینقدر جگر زینب خواهرش رو سوزاند وقتی که رفت. علا لعنت الله
بیان معنوی نقطه از آخر.